بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. در ادامه بحث پارسال که پارسال بخش زحمات پیغمبر، موفقیت های پیغمبر اکرم برای اینکه حقیقت به نسل های آینده برسه مطرح شد، که کسی خیال نکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پروژه شون کامل شکست خورد، اما بالاخره دستگاه سقیفه هم موفقیت هایی به دست آورد. اینکه چه شد اونها هم موفقیت‌های به دست آوردن ابعاد مختلفی داره، که ما یه گوشش، یه بحث کوچکش یه خورده گیر کردیم سر سفره قرآن کریم. دیدم حیفه که اینو زود رهاش کنم، حالا سعی میکنم زودتر ازش عبور کنم. چرا؟ برای اینکه در جریان ماجرای سقیفه ما یه رؤسای جبهه نفاق داریم. این خودش یه بحثیه، باید بحث کرد اینا چگونه عمل کردن. یه جریان کودتا چی داریم که اینا عمل اکره کودتا بودن، اونم یه بحثه. منافقان سطح پایین تر بودن، دنبال روح اینا بودن. حسودان نسبت به اهل بیت بودن، که خدا این بخش حسودان و من شبها قبل از اینجا یه جایی بحثم اوناست. یه بخشی هم مسلمون هایی بودن که دین داشتن، ایمان هم داشتن، اهل بیت هم قبول داشتن، ولی به جهاتی جا زدن. فعلا ما اینا رو داریم بحث میکنیم. این بحث آخری که مسلمانانی که کم گذاشتن، از این جهت خطرناکه که من خودم رو در آینه اونا نگاه کنم، که الان تو روزگار ما من نکنه شبیه اینا دارم عمل میکنم. از این جهت مهمه. در محضر آیات قرآن هم هستیم. چی میشه که یه آدمی که قبول داره پیغمبر پیغمبره، قبول داره امیرالمومنین امیرالمومنینه، قبول داره صدیقه طاهره سیدتون سا اهل الجنه، ولی او را یاری نمیکنه، قبول داره و یاری نمیکنه، همینو میشه توسعه داد. چی میشه یه آدمی که همه اینا رو قبول داره در جنگ احد فرار میکنه؟ فراریان یه عدشون منافقینن، یه عدشون همین مؤمنینن. آیات مبارکات سوره آل عمران که بعضی هاشو شبهای پیش خوندیم، مؤمنینی که ترسیدن فرار کردن، مؤمنینی که چون گناه کرده بودن ترسو شدن فرار کردن. بالاخره آدمیزاد گاهی هم گناه میکنن دیگه، مؤمن بودن ولی بالاخره خطاهایی داشتن. طرف ایمان آورده اما مالش مخلوط به حرامه، ایمان آورده ولی زکات نمیده، ایمان آورده ولی بعضی از واجبات رو رها کرده، ایمان آورده برای اینکه کارش پیش بره رشوه میده یا رشوه میگیره. ایمان آورده، اینا کفار که نیستن، این تو ادارات ما اونایی که میگیرن یا اونایی که پرداخت میکنن بت پرستا که نیستن، همین شیعیان امیرالمومنین دیگه. این نمیدونه که داره چه اتفاقی برای خودش رقم میزنه، فکر میکنه خب من یه جای گیر کردم و یه پولی دادم و یه پولی گرفتم. و خوندیم شبهای پیش خداوند فرمود اینایی که فرار کردن استزلهم الشیطان و به بعض ما کسبو، شیطون اینا رو فریب داد. چرا؟ به بعض ما کسبو، اینا کارهایی کرده بودن برای این فریب شیطان رو خوردن، ایمن نشدن، حفاظ ایمان نداشتن. مؤمن بودن ولی حفاظ ایمان نداشتن. چرا؟ چون یه خطایی کرده بود. حالا خطاها منوا داره. بحث آوردیم اینجا که ما یه وقتی میگیم خب آقا شجاع باش، خب شما برید تو خیابون به هر سبزی فروشی که محترمه، جسارت نمیخوام بکنم، منظورم اینه که کار تخصصی چه چیزی دیگه است، بگو شجاعت یا ترس، میگه شجاعت، بگو عدالت یا ظلم، میگه عدالت، بگو مهربانی یا وحشیگری. همینجوری شما یه میکروفون بگیر دست برو تو خیابون، کسی نمیگه درود بر وحشیگری، درود بر ظلم، درود بر، همه میگن درود بر مهربانی، درود بر عدالت، درود بر صدق و راستی، درود بر شجاعت. کسی نمیگه درود بر ترس، زبونی، ذلت، نمیگه. خب چی میشه که آدما پاش که میرسه شجاع نیستن، میترسن، سخی نیستن، خسیس میشن، عزیز نیستن، خودشونو ذلیل میکنن؟ چی میشه؟ خب میدونن که شجاعت بهتر از ترسه، بله میدونن، ولی یه موانعی باعث میشه اینو تو عمل نمیتونن انجام بدن. یکی از مهمتریناش باوره. باور. میرفتن میشه اهل بیت، گاهی میگفتن فلانی آقا میبینی نمازش فلانه، روزش فهمانه، نم چی. البته این اعمال مهم، ما بگم همین اعمال ما رو رشد میدن، چلچلامون رو پر میکنن. اما اگر در مقام اولویت بندی باشه، چند تا چیز اولویت نسبت به بقیه داره. یکیش ایمان و معرفته. یه بچه کوچولون هم دیدید یا نگاهی بچه ها مثلا فرض کنید جارو برقی تو خونه روشن میکنی بچه جیغ میزنه. چرا؟ چون ازش میترسه. چرا؟ چون فکر میکنه این خطر داره. جلو گربه هم جارو برقی روشن کنی میترسه، اونم مثل اون بچه فکر میکنه این خطر داره، فکر میکنه یه حیوانیه. شما چرا نمیترسی؟ دور از محضرتون قیاس نمیخوام بکنم. چون میدونی خطر نداره. و اگه ببینن یه آدمه، مثلا من اینجا رو منبر بگم میدونی چیه، من فوبیای جاروبرقی دارم، شما باورتون نمیشه. یه ازشته آقا، مرد 45 ساله فوبیای فوبیا ها. چرا؟ چون میگه جاروبرقی که ترس نداره. جاروبرقی ترس نداره، جهاد فی سبیل الله ترس داره. اونی که از من جلوتره، مسیر رو زودتر رفته، او براش همونقدر مسخر است که من از جاروبرقی بترسم، این که از جهاد میترسم. میگه چرا از جهاد میترسی؟ میگم آخه ترس داره. میگه چه ترسی؟ میگم آخه من هرچی دارم از دست میدم. میگه مگه جنگ به تو ضرر میزنه؟ میگم نمیزنه. میگه نه، خدا میزنه ضرر اگر بخواد بزنه. نمیرفتن به جنگن، میگفتن آخه خطرناکه. فرمود قول، بگو ای پیغمبر، اگر بخواد مرگ شما رو دربر بگیره، میاد شما رو دربر میگیره. ولو کنتم فی بروجن، جناب عزرائیل علیه السلام که گیر آسانسور و در و کلید و قفل و در ضد سرقت نیست که. اصلا برای او شما همینجوری بی حفاظ باشی یا تو حفاظ، شما رو کلن تو گاف صندوق هم نگردنم برای که فرق نمی کن. او بخواد جونه بگیره میگیره، و غیر از او هم کسی، یا غیر از سربازای او کسی جونه ما را نمیگیره. این باوره شجاعت ایجاد میکنه، نه اینکه حالا درسته که البته بعضی از نظر ژنتیکی مثلا یه قدری تحور شخصی دارن، نترس دارن، بعضی یه خورده کم دلترن، درسته اینم هست سر جاش، اونو که کارش نمیشه کرد، اون امور ژنتیکی که خیلی کار نمیشه کرد، اونی که میشه کارش کرد باوره. من به جارو برقی نگاه کنم، این کاشانیه دیشب میگه من این جارو برقی میترسم، خندش میگیره آدم، او هم همینو میگه، میگه چرا تو خمس زکاتتو نمیدی؟ میگه آخه من خیلی زحمت کشیدم این پولو به دست آوردم. او مثلا همین خندش میگیره، میگه این بیچاره خیال کرده رازق نداره. نگاهش به عالم باعث میشه بترسه یا نترسه. حالا چون نام مبارک از زهرا سلام الله علیها است، اینم زیاد شنیدید، ولی تبرکن میگن اگر اهل بیت اخلاقیات ویژه‌ای داشتن، اینجوری نبود که خدا اینا رو یه رنگ خاصی زده بود که اینا همینجوری خوب بشن. اینا یه باورهایی داشتن. حالا ما شبیه اونا نمیتونیم بشیم، اونا در قله دوردستن، ما لک و لک کنان این پایینش اونا رو نگاه کنیم، یه قدم سمتشون بریم. اما اونا یه باورهایی داشتن که اون باورها اینها رو انقدر شجاع میکرد. و امیرالمومنین گفتن به ما غلبت الاغران، چجوری شد شما همیشه تو جنگ ها پیروزی؟ فرمود وقتی چشم تو چشم میشدیم تو جنگ، من یقین میکردم این کاره ای نیست، خدا بخواد من بمیرم تو جنگ میمیرم، نخواد همینجوری وایستادم تو لشکر سکته میکنم میمیرم، یا تو خونم رو میمیرم. اما اون بدبخت میگه نکنه علی منو بکشه، او میترسه و من نمیترسم. اول جنگ طرف بهت کارش تمامه دیگه. فقط من از اول میدونم او هیچ کاره است، او هم فکر میدونه که من کاره ایم، او کج نگاه میکنه. درسته این طرف امیرالمومنینه، ولی اون باید اگه خب خدا رو قبولش که اصلا جلو امیرالمومنین وای نمیست. اومد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، خانم سوال کرد، حضرت جواب داد. دیدید معلم ها یه بار دو بار سوال کنی، حالا گاهی بچه ها البته چند بار سوال میکنن وقت کلاس رو بگیرن، معلم باید یه قدری حواسش به بعضی چیزهای دیگه هم باشه، امور دیگر هم بدونه. اما نه، بچه سوال میکنه نمیفهمه، حالا اگه در حد کلاس هست باید جواب بده، اگه نیست بگه زنگ تفریح وایسا با یه زبون دیگه ای. منظورم زبون دیگه ای نیست، یعنی با یه بیان دیگری، با یه مثالای دیگری بهت میگه. یه معلم عصبانی میشه. چرا عصبانی میشه؟ میگه وقت منو گرفتی. آقا وقت تو گذاشته بودی که چیکار کنی؟ که اینا یه چیزی یاد بگیره. خب همین بدبخت، بقیه که گوش نمیدن، این یکی داره زور میزنه که یاد بگیره دیگه. اصلا تو اومدی که این که میخواد یاد بگیره رو یاد بده دیگه. اون یکی که کار نداره اصلا، گوش نمیده، حواسش نی. اومد پیش از زهرا سلام الله علیها سوال کرد. حضرت جواب داد. رفت برگشت و ببخشید من یادم رفت، یه بار دیگه اگه میشه بپرس. حالا یه وقتی یه نفر میاد سوال میکنه میره، نفر بعد یه آدم جدید میاد یه سوال جدید میکنه، آدم جواب میده، نفر بعد یه شخص جدید میاد یه سوال جدید میکنه، خب این چه فرقی میکنه؟ حقوق و قرار خدا بده، خدا باید حساب کنه با ما. حالا چه یه نفر ده بار همون سوالو بپرسه، چه ده نفر جدید ده تا سوال جدید، فرق نمیکنه. این هی سوال که حضرت جواب داد رفت بیرون، دوباره یادش رفت، دوباره برگشت، خجالت کشید. من همیشه شوخی میکنم میگم مثلا اومد گفت ببخشید من اینجا اومدم، بله شاید آلزایمر تور بود، سوالم کردم، بله ها چی پرسیدم؟ اینو پرسید. خب شما چی جواب دادین؟ حضرت گفت ببخشید بیبی پا. خب حضرت زهرا خیلی وقتش تنگ بود، به پیغمبر عرض کرد که من به عباداتم نمیرسم بخوام حسن اینو اداره کنم. ما همینجوری خیال کردیم حضرت زهرا مادر عالم وجوده، یه مادر دو تا بچه بخواد اداره کنه چقدر مایه بذاره، یه مادر بخواد عالم وجود و مادری کنه. مهارم دعا کرده، همون همسایه های بیانصافش هم دعا میکرده، به پیغمبر عرض کرد که بابا من نمیرسم به عباداتم برسم، برای من یه خادمی پیدا کنید که یه روز من بچه ها رو نگه دارم یه روز عبادت کنم. مادر امام رضا علیه السلام هم اینطوریه، نقل شده. خب خیلی وقت امام حسن امام حسین را وقت نداره. چرا؟ چون اون کسی که شده مادر امام حسین که همینجوری مف مف کسی مادر امام حسین نمیشه که، این باید ویژگی های خاصی داشته باشه که بتونه امام حسین در دامن او رشد کنه. کی میتونه مادر امام حسین بشه؟ مهیمنه بر امام حسین کسی می نمیتونه که. اون خانم هم میفهمید که من 10 دفعه اومدم وقت شما رو گرفتم. حضرت زهرا فرمود که نگاه کنید همش به این نگاه است. فرمود اگر یه وقتی من به تو بگم یه گونی رو ببر پشت بوم، سنگینه دیگه، 30 کیلو بذار رو دوشت ببر در نردبون، برو بالا پشت بوم، 100 هزار سکه بهت میدن. الان سکه چنده مثلا؟ مزنش 100 هزار سکه. احساس خستگی میکنی، احساس دلزدگی، میگه ای بابا هرچی سنگ مال پای لنگ، باراشونو به من. نه بابا، اونجا میگه بار دیگه هم داشتی، آقا من هر رو بیام بارتونو ببرم، چون میگه به نفهمه. فرمو تو هر بار که میای تو پی که حضرت حقی از طرف خدا اومدی از من سوال کنی، منم علمی که خدا داده رو میدم، من با خدا طرفم، لذا از کوره در نمیرم. که اهل بید اگر اسمت دارن اینجوری نیستش که یه موجودی کنار اینا باشه، اینا نعوذ بالله میخوان گناه کنن اون نمیذارن، که چه ارزشی داره؟ مهمترین جانیان هم یه نفر بذاری کنارشون نظاره دست از با خطا کنن، خطا نمیکنن، این که رشدی توش نیست. نگاهشون به عالم باعث میشه اینقدر خوب عمل کنن، اون نگاهشون باعث میشه که خطا نکنن، اسم نافرمانی بیاد بدنشون میلرزه. عظمت خدا رو که میشناسن جسارت به محضر از زخ بزرگه براشون. گناه چیه؟ مخالفت چیه؟ اصلا بهش فکر نمی کنن، مال نگاهشونه. خب عرض کردیم این نگاه هست که مهمه. آداب عالم چیه؟ خدا چجوری عالم رو اداره می کنه؟ بعد رسیدیم به این آیات که خیلی آیات مهمیه. خداوند فرمود و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیرون، چه بسا پیغمبری میاد یه سری ربانی فراوان، ظاهرش اینجوریه، یه سری ربانی زیاد میاد. ربانی رو دیشب یه قضیه توضیح دادیم که ربانی کیه، چجوری نگاه میکنه به عالم، ربوبیت خدا رو دائم در نظر داره. اینا چیکار میکنن؟ فما وهنول ما اصابهم فی سبیل الله، اینا در راه خدا سستی نمیکنن. چرا؟ همون جور که من از جارو برقی نمیترسم چون علم دارم جارو برقی کیه که بخواد به من کاری بکنه. به همین معنا اگر کسی دقت کنه میگه کروکودیل کیه که بخواد به من کاری بکنه، این به این معنا نیست که آدم خودشو در معرض خطر قرار بده اشتباه نشه. ما یه وظایفی داریم تو این عالم. ما امیرالمومنین که از همه عالم شجاع‌تر بود در جنگ‌ها سپرم دستش می‌گرفت، نمی‌گفت بیا بزن، این که هنر نبود که، خودکشی بود، سپر دستش می‌گرفت امیرالمومنین، اما این وظیفه‌شو باید انجام می‌داد. اما اگر ازش می‌پرسیدی کی ممکنه جون تو بگیره، می‌گفت حضرت حق یا فرشته‌ای از طرف حضرت حق. کروکودیل کاره اینی؟ نه جاروبرقی کاره، نه کروکودیل، اونی هم که ظاهرش وحشتناکه. وظیفه‌مو من که وظیفه‌مو باید انجام بدم، من باید به اندازه ساعاتی برم کار کنم، اما رزق خدا میده. من برای اینکه وظیفه‌مو انجام داده باشم قیامت چوب نخورم، بگن تو ازدواج که بچه داری برای چی نشستی ندویدی؟ میگه آقا من روزی اینقدر ساعت دویدم دیگه، اوغلایی رفتم فعالیتای کردم، من وظیفه‌مو انجام میدم. همون جوری که در قرآن خدا فرمود وقتی پیغمبر انداخت، فرمود تو ننداختی اون موقعی که تو انداختی. خب تناقض که نمیخواد قرآن بگه، یعنی چی؟ و ما رمیت از رمیت، بالاخره ما رمیت یعنی ننداختی یا رمیت یعنی انداخت، کدوم؟ بالاخره تکلیف رو معلوم کن. یه تو وظیفت رو انجام دادی اما اثر مال تو نبود، تو دونه رو تو خاک گذاشتی، اما انتم تزرعونه هم نهنو زارون، تو یه سنگ رو میذاشتی تو خاک، یا این بذر گاهی بذر مثل سنگ عمل میکنه سبز میشه، چیکار میخوای بکنی؟ تو بذر رو کردی تو خاک، وظایفتو انجام دادی، کود دادی، آب دادی، چیکار کردی؟ اینی که این سبز بشه یا نشه چقدر بار بده، ها؟ آفت بخوره یا نخوره، برکت کنه یا نکنه، ها؟ به من ربط داره، شما کارتو بکن منم کارمو میکنم. ما سهممون رو باید انجام بدیم، اثرم برای سهممون قائل نیستیم. اگر ربانی باشه فرمود فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، اینا سستی نمی کنن. که بگه اخ اخ به خانه علی و فاطمه حمله کردن 8000 تا مسلح، من چیزی ندارم. چیزی نداری؟ اون غلام سیاه امام حسین تو کربلا پیرمرد بود، توان جنگ نداشت که. گفت ولی من باشم و زنده باشم شما نباشی اینو نمیتونم تحمل کنم، من قبل شما بمیرم. این که میتونم، من که میتونم تنهاییتو نبینم، بگم بابا من تنمو سپر کردم، من زودتر تیر خوردم. اون بیچاره ضحاک بن عبدالله مشرقی یا مشرفی که بسته به اسم شمشیرش هر کدوم اینا باشه، این وایساده بود فرار نکشه با عاشورا، روز عاشوران بود، اسبشو برده بود پشت خیمه خانوما. وقتی امام حسین تنها شد گفت الوعده وفات، دیگه من کاری برای شما نمیتونم بکنم، منم و شما یه لشکر، حالا لزومی نداره. حضرت فرمود برو. بین این آدم و اون غلام سیاه میلیاردها سال فاصله است. نه اون دفاع کرد از امام حسین، نه این. گفت من کار کرده ازم برمیاد اینه که فعلا این یه تیری که سمت شما میاد بخوره به من، دیگه من نیستم، دیگه باقیشو نیستم. تازه اگه باز دقیق تر باشه، دوتا داداشن که یکی آرزوهای من اینه که تو صحنه قیامت خدا اینا رو به ما نشون بده، یا دوتا پسرمون، اصلا اسمشون هم نمیدونیم چیه، گفتن از بنی جابرن. حالا بنی جابر کیان؟ کدوم طایفه از کدوم قبیلن؟ گاهی آدم ها ناشناسن ولی خدا اینا رو معروف میکنه در آسمان. اینا اومدن محضر امام حسین، دوتایی با هم اذن بگیرن برن میدان. بعد از خب میدونی سید استاد این راحتی که اذن نمیداد، اینا التماس کردن، حضرت اذن داد. حضرت که اذن داد شروع کردن گریه کردن. آقا فرمود که چی شد؟ من اذن دادم دیگه، خودتون خواستید برید میدان، من که اول اجازه نمیدادم. بعد نکنه ترسی دارید؟ الان جدم آغوش باز کرده براتون. گفتن نه ترس نداریم، ما از این گریه میکنیم که یه جون بیشتر نداریم فدای تو بکنیم، بعدش رو چیکار کنیم؟ من یه جون دارم فدای تو میکنم، بعدش به خیمه های خانوم های شما حمله کردن ما چیکار؟ دیگه نیستم کاری بکنم. یعنی قرار نیست که من کاری بکنم، میگم من اون که دارم و انجام میدم، حسرت میخورم کاش 15 بار من زنده میشدم 15 تا تیر دیگه باز به من میخورد، حیف که یه جون بیشتر ندارم. اینا ربیون اینجوری هن که فما، حالا کفیرشو کار دارم، فما و هنو سست نمیشن، عشق نمیذاره اینا شل بشن. بچه بیفته تو آب، مادر شنا برد باشه نموشه خوش پرد بکنه تو آب، مادر در دفاع از بچهش سستی نداره. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. مرغ روباه حمله کنه بخواد جوجهشو ببره، میدونه روباه خودش هم میتونه بخوره، ولی مرغ خودشو سپر میکنه. مرغ اگر مادر باشه خودشو سپر میکنه. وای به حال من اگه من دوزار ربانی شده باشم، مثلا ضعف معنا نداره. ضعف چیه؟ امیرالمومنین والله به زور بازوی خودش نگاه نمی کرد تو میدان، می رفت صف می درید. امام هادی اینو برای امیرالمومنین خونده، فما وهنت و ما ضعفت. اصلا رو بازوش حساب نمی کرد، اومده بود از پیغمبر دفاع کنه، اقلش اینه که من قبل از پیغمبر بخورم، مونتا پیروز می شد، پیروز میشد بار بعد همینطور. اگر بگه امیرالمومنین به بازوش نعوذ بالله خاک بر دهنم، امید داشت که مشرک میشد. پناه بر خدا، امیرالمومنین به زور بازوش نگاه نمیکرد که، اصلا به کسی کار نداشت. فرمود والله لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن، همه عالم لشکر من باشن جلو ماوی، همه پیش من باشن، من هیچ احساس عزت نمیکنم. فلا تفرقه همنی وحشتن، همه عالم برن تو سپاه معاویه، من وحشت نمی کنم، من رو بازوی خودم و بازوی اینا و من وظایف اونو باید انجام بدیم، من خدا حساب میکنم. خدایی که من پذیرفتم اگر شکست بخورم منو دوست داشته، خواسته بهشت ببره، اگر پیروز بشم خواسته بازم ماموریت هایی بهم بده، من رو خودم و شما حساب نمی کنم که دلم می سوزه شما ها دست بدین. من نه باشید احساس عزت میکنم، نه نباشید احساس وحشت. خیلی وقتا ما جلسات روزه خونگیامون به خاطر همین تعطیل کردیم، یاد روزه رو نگرفتیم، گفتیم خب حالا فیلم مرداریش که حالا قضا چی بده، حالا مدداش که حالا سخنانش که حالا شهر خردش میاد، او ولش آقا اینا که اصل نبود. اصلا یه نوار بذار فقط 5 نفر آدم وضو بگیرن، اهل خونه دور هم جمع بشن، چی کار؟ حتما نباید شناخته شده باشه طرف، که کسی میخواد یا حسین بیه که نباید ما بشناسیمش، که ما یا حسین رو میشناسیم. هیچ کم نبود این گوشی تو میزنی اون میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این میشه مجلس. ما اینا رو دست دادیم چون به یه چیزای دیگری گفتیم نه فلانی بیاد جمعیت میاد، ببخشید دور از محضرش و مرجور جمعیت میخواد بیاد میخواد نیاد، هر کی بیاد روزیش بوده، روزی ما بوده ازش پذیرایی کنیم، روزی او بوده بیاد پذیرایی بشه از این معنویات. نبود نبود. ابن ابوالحدید اینو فهمیده، هی میگن فلانی تو جنگ، فلان صحابی آمد به علی کمک کرد سلام علیک، فلان صحابی به علی ایمان آورد. میگه چیزی بگم، ابن ابوالحدید سنی میگه بگم، کسانی که آمدن به علی ابن ابی طالب کمک کردن این عزت برای اوناست، نه اینکه 100 تا صحابی به علی کمک کردن، این خوش به حال اونا، یعنی خاک بر سرشون اگر نمی اومدن، این که به عزت امیرالمومنین کمک نمی کنه. فما وهنوا و ما ضعفوا و ما استکانوا، اینا فقرشون رو ندیدن تو کاری که باید میکردن. ربیون، خب این فقط مال زمان هجوم به خانه از زهران نیست دیگه، همین روزگار ما صبح تا شب ما در معرض اینی. اونایی که شلدین بودن، خدا در آیات قبلی میفرماد که اینا میدونی چیه؟ به اون شلدینا فراریا میفرماد لا تهنو لا تهزنو، سستی نکنید بابا، اینقدر قصه نخورید. اینجا خدا میفرماد و ما کان قولهم الا، این مؤمنینی که پاکار وایساده بودن، ضعف نداشتن، ضعف نداشتن نه زور بازو داشتن. بعضی از این شهدای جنگ 8 ساله ما یا دفاع مقدس کلن 50 کیلو نیستن، اینکه خیال کنیم گلادیاتور بودن نمیدونم در مسابقات قهرمان، نه آقا، ایمان داشتن، ایمان داشتن، ربی بودن، ربانی بودن. ربانی باشه شجاع میشه. حالا شما نگاه کنید، شما کدوم یکی از خانومای مکتب اهل بیت از دختران اهل بیت اینا رو بردن کلاس شجاعت؟ کدومشونو؟ هر کدوم خود بخوندن تو کربلا تو شام، نگاه کنید اصلا تعجب میکنه از این چجور جرأت کرده جلوی یزید، جلوی عبیدالله وحشی. عبیدالله یه چوب دستی داشت، پایینش آهن تیز بود، وقتی به صورت کسی میزد میدیدن گوشتا ریخته، هانی رو که زد اصلا نمیشد به صورت هانی نگاه کرد. چطور این دختر خانم یا بی بی جرأت کرده جلوی عبیدالله ناپاکزاده وحشی این حرفا رو بزنه؟ چجوری؟ فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. ایمان داره، ایمان داره، رضا زبونش حالا با اینکه رب نداره، ولی چون میخوام دم تکون بدم برای از زینب، بازم میگم اگه قبلنم نگفتم، اگرم گفتم من بازم یه بیتو میگم. برای ما آیت‌الله اردوبادی ازوان الله تعالی علی میگه زینب کبرا که داشت سخنرانی میکرد، به جلال احمد فی مهابت حیدره، جلال و جبروت احمد مختار خاتم انبیا در مهابت و هیبت امیر المومنین. کلاس بادی بیلدینگ نبرده بودنش که، ایمان، همه وجودش ایمان بود که اینطوری بود. هیبت از ایمان اصلا. یه وقتی به یکی از این علمای عامه گفتن که چند تا سوال آماده کن جلوی منصور دوانیقی از امام صادق بپرس، حالشو بگیر، مثلا بگم بیا تو هم دیدی چیزی بلد نیستی. منصور دوانیقی هم یه آدم وحشی، هزاران هزار آدمو کشت، چقدر آدمو لای دیوار گذاشت، چقدر پسرش میگه وقتی بعد از اینکه باباش مرد، یعنی انصور دوانیقی، رفتن تو خزانه، همش مثلا سالن‌هایی بود که سکه طلا بود، سالن 1 چقدر سکه، فرض کنید سالن مثل اینجا بزرگتر از اینجا، همجوری تپه سکه. سالن دو همینطور. سالن چهار رو گفته جز پسرم کسی وا نکن، هیچ کس حق نداره دست بزن. گفتن پدرتون وصیت کرد شما واس کنید، واس کردی، جنازه های شیعیان رو هم زن و مرد. اینا رو نه دفن کرده بود نه به خانواده هاشون داده بود که نه اونا بدونن اینا از دنیا رفتن، یه وقت قیام نکنن یا تا دلشون شور بزنن تو زندان، دخترم پسرم تو زندان، این چی شد، چه بلایی سرش اومد، بذار اینا له بشن. خب آدمی که اینقدر وحشیه هیبت پیدا میکنه، گاهی هیبت از ایمان، گاهی هیبت از وحشیگری طرفه. طرف میگه که حالا یکی از علمای معروف آمست، نمیخوام از شو برم، میگه من این سوالا رو آماده کردم بیام در حضور منصور دوانیقی از امام صادق بپرسم. وارد سالن که شدم، خب معمولا سلطان یه جای بلندی میشینه، نور پردازی، نور روی سلطانه، دو نفر دارن باد میزنن، چهار تا بادیگارد وایسادن اونجا، هیمنه دیگه داره، یعنی قاعدتا شما وارد بشی اونجا رو میبینی اول دیگه. میگه وارد شدم، چشمم به جعفر ابن محمد یعنی امام صادق علیه السلام افتاد، هیبتش منو گرفت، من اصلا منصور رو ندیدم بهش سلام کنم، ندیدم منصور رو. این هیبت امام صادق که مال شمشیرش نیست، امام صادق که خونریزی نکرده بود مثل منصور، این عظمت از کجاست؟ از ایمانه، از ایمانه. کسی با محضر عالم ربانی، حالا عالم ربانی قابل قیاس با امام صادق علیه السلام نیست، اما کسی محضر علماء ربانی برسه میبینه هیبت دارن بنز خودشون. این هیبت از کجاست؟ ممکنه خیلی هم لاغره، سرش هم پایینه، صد جورم بیماری داره. اومده بود پیش میرزا شیرازی رضوان الله تعالی علیه، یکی از عجایب حوزه است. یه روزگاری شده مردم میترسن بچه هاشون طلبه بشن، البته همه طلبه ها که موفق نمیشن، بعضی مثل اون آقا که اونجا نشسته موفقه، بعضی هم مثل من به درد نخورن، اما همه جا همینه دیگه، مگه همه رشته ها موفقیت 100%؟ روزگار یه طوری شده طرف ثروتمندم هست، میگه نه پولشو چیکار کنم، بچه‌م بره چیکار کنه؟ نمیگه من که کفش میرزا هم نشدم، ولی میرزا شیرازی در حوزه به وجود میاد. شما بگو آقا اینا تک خالن، میگم بله تک خالن، ولی آقای بهجت تو حوزه به وجود میان، علامه طباطبایی تو حوزه به وجود میان، جای دیگه امینی و طباطبایی و میرحامد حسین و میرزا شیرازی از توش در نمیان. طوری نیست که یه نفر دو نفر از یه خانواده‌ای تکفل یه بچه نابغه رو به عهده بگیرن اون بره درس بخونه صبح تا شب بشه سرباز امام زمان، ولی میگیم نه پول توش نیست، درد سره. حالا جالب، مردم میگن میخورن، اون یکی میگه پول توش نیست. اینم از اون داستانه، خلاصه کون ورشه بگیریم یا این ورشه بگیریم. بله البته طلبه اگه بخواد طلبه باشه مثل من نباشه، خیلی درد سر باید بکشه، خیلی از خیلی چیزا باید بگذره. اما حالا میرزا شیرازی نشسته بود، سفیر کبیر بریتانیا اومده بود محضر، برای اینکه شیعه رو خورد کنه یه چک 100,000 لیری داد، لیر سکه طلا بود، یه چک 100,000 لیری داد، گفت این هدیه ملکه، نمیدونم کجای چیه، بریتانیای کبیر، سرزمین آفتاب فلان. میرزا از زیر پتوش یه چک 100,000 لیری برداشت گذاشت رو، گفت اینو خرج فقرای بریتانیا کن. این فما وهنو به این معنی است که این خیلی زور داره، البته جوونه بره ورزش هم بکنه، وظیفش انجام بده، بره کسب قدرت جسمی بکنه به اندازه‌ای که وظیفشه، این حرف. اما دلخوش امیرالمومنین به بازوش دلخوش نبود، تا در قلعه خیبر رو کند، فدای امیرالمومنین بشم، فدای امیرالمومنین بشم، که تا لحظه دید همه عالم روزوم کردن در قلعه کنده. و دیگه وقتی شما بدید قلعه رو از نزدیک ببینید، یکی از چیزهایی که خوبه شما بدید موزه های دنیا رو ببینید، آثار دنیا رو ببینید، سفر کنید، هر کی هر جا رو میتونه، این خیلی مهم. ببینید قلعه ها رو ببینید، در قلعه رو ببینید، بعد بگید یا لابد اون قصه دروغه پس، ولی اگر نیست خیلی اجاب آوره. یا قال الباب الذی ان حزهی اجزت اکفن اربعون و اربعون، کسی که در قلعه ای رو کندی که چلو چند نفر تکون نتونستن بدن. من همیشه میگم یا قال الباب الذی انهزهی، ای کسی که در قلعه خیبر رو کندی، این حب دنیا رو از دل ما برکن. تو که میتونی در قلعه خیبر رو بکنی، میتونی نفسانیات و حسادت و مشکلات و حب دنیا رو از دل ما بکنی، ما آزاد بشیم. تا در قلعه خیبر رو کن، همه عالم حیرت زده شدن فداش بشن. ما چیزایی که نداریم و قمپوز در میکنیم. در قلعه رو کند بلافاصله فرمود والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، من نبودم و خدا بود خواست به دست من انجام بده، اینو پای من حساب نکنین. مردم به چیزایی که ندارن قمپوز در میکنن، خالی میبندن. اون در رو کند گوی من نبودم. لما فتحه الله به یدی، وقتی خدا خواست در قلعه رو بکنه، خواست به اسم من این کارو بکنه. کما این که سیدالشهدا صورتش تو خاک قتلگاه بود، زبان حالش این بود، متنش عربیشو بخوام بخونم وقت میگیره. خدای تو میخواستی خیلی داره هدایت کنی، خواستی با من هدایت کنی، عالم رو درست کردی. مردم شب قدر دوره هم جمع میشن تو رو صدا بزنن، افضل قربات اینه که بگن صلی الله علیه یا ابا عبدالله، تو همه دستگاه تو دادی به من. مؤمن چون نگاهش این طرفیه، برعکس نیست. فما ضعفو فما وهنو و ما ضعفو و مستکانو. حالا برگردم اینو عرض کنم اشتباه برداشت نشه. و کین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، من اینو به شما بدم نیفته، ببخش. و کین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، فرمود خدا که چه بسا با هر پیغمبری یه ربانی های زیادی. بعد شما میگی ای پیغمبر چند هزار تا ربانی داشت؟ آقا کمیت نگاه نکنید، پیغمبر کلن چند تا ربانی دورش بود؟ اینجا ربانی، اگر کسی ربانی بشه ابراهیم میشه امت قانت، یکیش یک کشور میشه. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه برای حضرت عباس یه مصرع گفته کولاک کرده، میگه آخه امام حسین برای چی باید به یه نفر بگه اگه تو بری لشکر میپاشه؟ یکی مونده بود، خود حضرت عباس فقط مونده بود. میگه بله یکی بود، واحدتون یکی بود، لکنه کل القوا، همه یه قوت همین یکی بود. کما اینکه شما توی احد دیدید امیرالمومنین یکی بود ولی پیغمبر رو حفظ کرد. ربی ربانی یکیش یک کشور رو تکون میده. میرزای شیرازی یه نفره وایستا، یکی بود. خیلی از آدما در طول عمرشون سه روز یه بار موضع‌گیری سیاسی میکنن، روزی سه تا توییت میزنن، تریبون میرن، یقه پاره میکنن. میرزای شیرازی در طول عمرش یک کار سیاسی کرده سر اون ماجرای تنباکو، اما اون یک کار تاریخ تشیع قبل از فتوای میرزا و بعد از فتوای میرزا. یعنی آقا اگرم قرار کاری بکنی باید اول یک کسی بشی، اون وقت یه عملت موندگار میشه. اون یکی خیال میکنه من اگه بخوام کار سیاسی کنم هر روز باید برم یقه یکی رو بگیرم، نه خیر، اول باید خودم رو درست کنم. ربی اگر ربی باشه، مثلا امیرالپیغمبر چند تا مگه امیرالمومنین داشت؟ خب یکی بسه دیگه، یکی بسه. اینجا وقتی خدا میفهمه ربیون کثیرون، از نظر به اثر این ربانیا داره که خدا قرار داده، یه نفر باشه کارو در میاره. حالا براتون شاهد مثال چند تا بگم. وقتی به خانه امیرالمومنین حمله میکردن، امیرالمومنین فرمود وا حمزتا، حمزه نیست. آقا حمزه یه نفر چیکار میتونه بکنه؟ یه نفر کار میتونه. اگه حمزه باشه، فرمود اگر حمزه و جعفر بودن منو مجبور به این بیعت مجبوری نمیکردن. ربیون کثیر، نه اینکه مثلا 200 هزار تا ربی از کجا گیر بیاریم، ربانی از کجا گیر بیاریم. شاهدش این دوتا روایته در کامل الزیارات باب 97. اول در مورد اصحاب بگم، به ما یاد میدن میخوای اصحاب امام حسین رو زیارت کنی، بگو السلام علیکم ایها الربانیون، آقا خداییش اگر حساب کنی 100 نفر 70 نفر 60 نفر هر چی آدم جلو 30,000 نفر باران تیر و باران سنگ باید بترسه ها؟ اما وکی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. وقتی سنگ زدن به آبس گفت میخوای سنگ بزنید که من از حسین دست بردارم؟ زره رویشم برداشت، زره داشت البته، باز گفت بزنید. شما نمیدونید من به جای اینکه فرار، من افتخار میکنم که به خاطر او سنگم زدین، من که فرار نمیکنم که. میگیم السلام علیکم ایها الربانیون، ربانی رو دیشب توضیح دادیم، انتم لنا فرتون و سلف، شما پیش از ما اصحاب امام حسین جلوتر رفتن، و نحن لکم اتباع و انصار، انشالله ما هم دنبال روی شما باشیم. اشهد و اینا یاران کیا بودن؟ یاران امام حسین بودن، ولی میگیم اشهد و انکم انصار الله. شما نگی حاج آقا این آیه داره میگه که این من نبیین، آقا میگه هر کسی در راه پیغمبرش یا به جا پیغمبر هر کسی که اطاعتش واجبه، و امام هم اطاعتش واجبه. توی یه سطح خیلی نازلتر دستور مرجع شما هم تو سطح خودش با اینکه قابل قیاس نیست اطاعتش واجبه، همینه دیگه. اشهد انکم انصار الله کما قال الله تبارک و تعالی فی کتابه. ما اینو میگیم رو به اونجایی که هست انشالله همه تون به زودی اصحاب امام حسین رو زیارت کن، میگیم بعد بخون به اون پنجره، حالا اونجا البته قبلا میرفتن سر قبرشون، حالا ما پنجره نگو، پنجره اصحاب نگاه کن، بگو و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیرون. آقا اصحاب امام حسین کم بودن یا زیاد؟ هم کم بودن هم زیاد، کم از نظر تعداد، زیاد تا دنیا دنیاست، هر کی در این عالم از چیزی شرمنده است به حضرت حور پناه ببره، هر کسی گرفتار به شیرخوارش پناه ببره، هر کسی بدبخت شد به اون دختر کوچیکه پناه ببره، همینطور هر کدومشون مبسوط الیت سلطان عالم. زیاد نبودن که، من میگم امام حسین یاراش کم بود، و چه داریم کنار ذریعش میگیم شما ربیون کثیر بودید. یه حضرت عباس بس دیگه، اینو اینجا برای اصحابش، زیارت بعدی تو همون باب 97 برای خود امام حسین. یادتونه من میگفتم شب اون شبای اول این آیه رو اشتباه هم خوندم، دوتا آیه رو با هم قاطی کردم، تعلیف کردیم. یا آیه میفرماد ان تنصر الله ینصرکم، یا آیه میفرماد ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. این دومی، اگر شما خدا را یاری کنید کسی به شما غلبه نمی کنه. یادتون عرض میکردم بگی ای پس امام حسین شهید شد، آقا منظور پایان کاره، پایان فصله، آخر پاییز جوجه رو میشمرن. یادتونن اول کارو نمیگه، حالا اینجا رو ببینید ظاهرش اینه که امام حسین شکست خورد دیگه، اما نگاه کنید اشهد به امام حسین، به ما یاد دادن ائمه تو زیارت اینو بگید، کتاب مال استاد شیخ مفیده، اشهد یعنی چی؟ شهادت میدم به امام حسین، میگیم ان لک من الله ما وعدک من النصر والفتح، شهادت میدم خدا هر چی به تو وعده داد که یاری کنه تو رو و پیروزی به دست آوری به دست آوردی. یکی بگه یعنی چی؟ آقا باختن تو کربلا. بله اون روز تو کربلا شهید شد، الان نگاه کنی تازه هنوز ما واقعشو نمیدونیم، نمیگه امام حسین شهید شد. یه وقتی که خواب دید مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه، آخوند خب میدونید شما نمیشناسیدش، معمولا طلبه ها میشناسنش، چند سال طلبه ها فقط آثار آخوند خراسانی میخونن بحث میکنن، تقریبا همه اساتید بزرگ نجف و قم الان با واسطه شاگردای آخوند خراسانی هم. همه، چون شاگردانی تربیت کرد، یکی شد شیخ عبدالکریم حائری استاد امام، یکی شد میرزا نائینی استاد آقای خویی، یکی شد مرحوم آیت الله قروی اصفهانی استاد علامه طباطبایی، یکی شد آغازی ها عراقی استاد میرزا هاشم آملی، همینطور همه یا مستقیم شاگردش بودن که دیگه الان زنده نیست کسی، یا شاگرد شاگردا یا شاگرد شاگرد شاگرد، خیلی با برکت بوده. خوابشو دیدن، گفتن آقا چه خبر؟ گفتن امام حسین که شما تو دنیا دیدید، شما امام حسین رو ندیدین. یکی از اساتید ما میفرمود به آخوند باید بگن تو هم ندیدی، تو هم تازه برزخشو دیدی. قیامت وقتی مادرش صدا میزنه یا رب شیعتی و شیعت ولدی و علا رأسها ثوبا ملتخن به دم الحسین، اونجا میبینی سلطنت. تو هم هنو قیامت رو ندیدی، هنو پایان کار آخون تو هم ندیدی، منتها حق داشت چون برزخ رو که دیده بود. امام حسینی که ما تو دنیا میشناختیم کجا؟ اینی که اینجا دیدیم کجا؟ تو هم هنوز همش رو ندیدی. لذا ما عجیبه میگیم خدا هرچی به تو وعده داد برای پیروزی و یاری به تو عطا کرد. و ان لک من الله الوعد الحق فی هلاک عدوک و تمام موعده، دشمنت هم نابود کرد. اشهد انه، خب نگاه کنین، قاتل معکر بیون کثیر. امام حسین کم یار داشت دیگه، بله از نظر تعداد کم. میگفت از شمار دو چشم یک تن کم. شهادت میدم با تو ربیون کثیری جنگیدن که اینا فما وهنو و ما ضعفو و مستکان. کسی اینجوری نگاه میکرد، حالا شما نگاه کنید خدا روزی کنه، کسی اینجوری نگاه میکرد وای نمیستاد بعد از زهرا جسارت کنن تماشا کنن. اشکال تو اعتقاد بود دیگه، اشکال تو اعتقاد. خب این فاطمیه خدا شاهده که برای کسی که نوکری شما رو میکنه که نوکر شماست، یکی مثل من، اما خدا میدونه تو فاطمیه آدمی که مشغول خدمت در فاطمیه است قلبش مریضه، چون روزهای فاطمیه سخته، سنگینه. روزه ناموس سخته، اونم ناموس امیرالمؤمنین. من امروز هر جا رفتم این روزه رو خوندم، خودم از این روزه نیومدم انو بیرون. بعضی وقتا روزه ها توش خشونت هست، ضرب هست، چاقو هست. بعضی وقتا روزه احساسیه، کسی نمیدونه بین حضرت زهرا و امیرالمومنین چه گذشته. محبت بین اینها رو کسی نمیدونه، محبت بین اینا رو. حالا مقدمه بگم، یه بیت میخوام بخونم ولی سخته برام، خدا میدونه جونم در میاد بگم، چون روزه توش ضرب نداره، توش داره حال حضرت زهرا امیرالمومنین نسبت به هم بیان میکنه. حضرت زهرا خیلی به امیرالمومنین غیرت داره. یه روایتی هست که من همیشه دعا میکردم و میکنم که این جعلی باشه ایشالله، اب نداره مام گفته باشه، بگه آن نمیدونستم جعلیه، بگن نقش شده، بگن خب باشه نقش شده الحمدلله فهمیدیم جعلی، ایشالله نباشه. اونم اینه که وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها داشت خطبه میخوند و حرف میزد، اون بیادب یه حرف زشتی زد. خب حضرت زهرا سلام الله علیها ناموس امیرالمومنین غیرت داره به امیرالمومنین، وقتی به او جسارت کردن دید امیرالمومنین نشسته به او جسارت کردن، دلش برای امیرالمومنین سوخت. آمد بهش عرض کرد که کاش مرده بودم. یه وقت یکی دلش به حال خودش میسوزه به من اهانت کردن، یه وقت میدونه من ناموس تو بودم به من جسارت کرده. اینا اینطوری هن دیگه، اینا اهل ایثار هن، اصلا خودشون رو نگاه نمی کنه. حالا اینا شبای پیشم گفتم ولی مقدمه می برنه که اون یه بیت عالمه بخوام پیادش کنم بعد مقدمه بگم. ما باشیم مثلا فرض کنین درد اگه داشته باشیم، این درد ما رو از کوره به در می بره، آخوخ میکنیم. اما امیرالمومنین از زهرا با هم اینطوری نبودن. امیرالمومنین تو جنگ احد این همه شمشیر خورده بود، پرستاراش بعد از جنگ اومدن به پیغمبر شکایت کردن، گفتن هر چی میگیم اگه دردی داری اینا پادزهری باید بزنیم، هیچی نمیگه، چون میدونه از زهرا میاد احوالشو میپرسه، نمیگه درد دارم. فاطمه زهرا هم اینطور مخفی کرد از امیرالمومنین. ما خبر نداریم امیرالمومنین با رفتن زهراش یتیم شد، خودش فرمود رکنم شکست، قوامم از دست رفت. دیگه این ایامی که دارم من با شما صحبت میکنم، حالا روزم قبل از این نیست که میگم، بخوام آماده کنم و یه بیتو بتونم بگم. این ایامی که ما توش هستیم، چند روز به شهادت، دیگه بی بی بستریه، بدن آب شده، ذاب لحمها، گوشتی به بدن مبارکش نمونده بود، نحل جسمها، تنش از دست رفته بود، صداش جوهر نداشت. عباس عموی پیغمبر اومد بیاد ایادت، امیرالمومنین فرمود انها ثقیله، وضعش وخیمه، دوست ندارم تو این حالت کسی او رو ببینه. امیرالمومنین هم خیلی تو خونه نمیموند. من خواب تعریف نمی کنم، میتونستم هم اینی که الان میخوام بگم و بدون این بگم، ولی خب یکی از دوستانم که من برداشتم اینه این رویا صادق است، اینو دیده، میگه بعد از زهرا گفتم که مثلا لحظه شهادت شما یا بعضی اوقات چرا امیرالمومنین بالا سر شما نیست. حالا من خلاصه میگم توضیح جون داره، خلاصش مجملش اینه که فرموده بود علی نمیتونست حال منو نگاه کنه، نمیتونست ببینه من اینجوری ناتوان شدم، سختش بود. خلاصه یه روز آمد خونه، شما تو دعای توسل میخونید دیگه، الان انشالله میخونید این شبا هم، میگید یا سیدتنا و مولاتنا. وقتی وارد شدید از زهرا داره گریه میکنه بی صدا، جوهر نداره، صدا جون نداره گریه کنه، ولی اشکش میاد. اگه بیادبی نباشه محضر امیرالمومنین، میگم آسمون رو سرش خراب شد، آمد سرشو به دامن گرفت، یا سیدتی ما یبکی که. بلا فاصله از زهرام نفهمود چون درد دارم، فرمود ابکیل ما تلقا بعدی، برای غربت تو دارم گریه میکن. خدا میدونه که غربت امیرالمومنین براش از شهادت محسنش، از یتیمی حسنینش سخت‌تر بود. شاهد زیاد دارم، وقت رو نمیخوام بگیرم. گفت تو داری تنها میشی، تو مظلوم شدی. گفت بی بی جان اینجوری گریه میکنی سر قبر حمزه سید الشهدا، قد قطعت نیات قلبی، بند دلم پاره شد، چرا اینجوری گریه میکنی؟ باز خلاصه میکنم، گفت علی مظلومه، برای خودش گریه نمیکرد که. حالا اینا رو گفتم برای اینکه بیت ابن یتیم شاعر برجسته عربو بخونم، 150 سال پیش اینو گفته، خوش به حال اینا که زندن، 150 سال پیش مرده، امشب تو مجلس ما هست، باهاش میخوایم گریه کنیم. خدا کنه ما 100 سال بعد از مرگمونم، یا امیرالمومنین ما دلمون نمیخواد بنزه عمر دنیامون تو مجالس فاطمه تو شرکت کنیم، خدا روزی کنه ما هزاران سال باشیم، چیزی از ما بمونه، پولی خرج اینجا بشه، ارادتی، باقی الصالحاتی، فرزندی. ابن یتیم تو این شعرش که من همشو نمیخونم، نه شما تأمل دارید نه من، میگه بی بی جان برای شما خیلی مصیبت رخ داد، کدوم سخت‌تر بود؟ بعد خودش یکی یکی میگه، اونی که اومدن تو جنب شما اهانت کردن، اینی که به در لگد زدن، اینی که بین در و دیوار قرار گرفتی، اینی که فرزندت از دست رفت. بعد میگه نه نه نه، من میدونم چی برای تو سخت‌تره، و اشد من هذا علیک کآبتن، سخت‌ترین چیز برای تو، اونی که بیشتر تو رو سوزون، این بود، ان تنظریه ملببن، وقتی دیدی علی رو بستن رو زمین میکشه. و اشد من هذا علیک ملب و اشد من هذا علیک کعابتن، سخت ترین جانسوز ترین چیز برای تو ضربه ای که خوردی نبود این بود، دیدی علی رو رو زمین دارن میکشن. یه چیزی دیگه هم گفته جمله آخر منه، میگه و اشد من هذا علیک کعابتن ان تنظریه ملببا و رعاکی، دیدی علی رو میکشن، علی زیر چش تو رو نگاه میکنه.